الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله وعلى المهدي بقية الله ونائبه الخميني روح الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. ضمن خیر مقدم به اساتید گرامی، کرسی مهندسی مالی عقود بانکی با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر موسویان ارائه میشه و از حضور اساتید گرامی آیان دکتر رضایی و دکتر نظرپور استفاده می کنیم برای بررسی این سخنرانی. عنایت دارید که در بانکداری متعارف برای رفع تمامی نیازها، اهم از نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری، مصرفی هم باید اهم از مصرف کالا و خدمات باشه، کالا اهم از خلاصه بادوام و غیر با دوام، و سرمایه گذاری هم اهم و سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در زمین و ماشینالات و ساختمان، همه موارد با یه نسخه تأمین میشه و اون عبارت است از تسهیلات ربوی و با بهره در واقع. ولی از اونجا که در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی ربا تحریم شده، برای جایگزینی تسهیلات مالی و مدیریت مالی پروژه ها هم از خدمات و مصرف از عقود اسلامی استفاده میشه، و از اونجا که هر عقودی کارایی خاص خودش رو داره و خلاصه با یه نسخه نمیشه همه عقود رو و همه نیازها رو پاسخ داد، ولذا نیاز هست که عقود بانکی مهندسی مالی بشه و هر کدوم در جایگاه خودشون استفاده بکنن، که آقای دکتر موسویان بنا دارن که این عقود رو مهندسی این مالی این عقود بانکی رو برای ما توضیح بدن و نظراتشون رو تبیین بکنن تا برسیم به آراء ناقدین محترم. از حضرت ایشان درخواست میکنیم در حد 20 دقیقه مطالب خودشون رو جمع‌بندی فرموده ارائه بکنن تا فرصت بشه برای نقد و پاسخهای بعدی. تقاضا میکنیم از آقای دکتر موسویان فرمایشات خودشون رو شروع بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. همونطور که اساتید آشنا هستن و به دقت میدونن، از حدود 100 خورده‌ای سال پیش که صنعت بانکداری وارد کشورهای اسلامی شد، خب متفکران مسلمان به ویژه عالمان دینی از یک طرف می دیدن که پدیده بانک و بانکداری می تونه در خدمت اقتصاد و در خدمت تولید ملی کشورها قرار بگیره، و از طرف دیگه می دیدن که این بانکداری در چارچوب مفاهیم و ارزش‌های غربی طراحی شده و بر اساس قرارداد قرض با بهره است. اکثر قراردادهاش به ویژه در بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع بر اساس قرارداد قرض با بهره تعریف شده، و قرض با بهره هم از جهت فقهی و شرعی ربا به حساب میاد. و همین جهت ما عالمان دینی و متفکران اسلامی به این فکر افتادن که اصل بانکداری رو داشته باشن، اما بیان اصطلاحاً یک بازسازی رون داشته باشن، که از حدود 50 سال پیش کتاب ها و مقالاتی در این زمینه نگارش شد و این کتب و مقالات عمدتاً با این روی کرد بود که بتونن قراردادهای شرعی رو جایگزین قراردادهای ربوی در بانکداری متعارف بکنن، و این باعث شد که ایده های مختلفی در اون بحث جایگزینی مطرح بشه، به این معنی که هر متفکری، هر اندیشمندی اومد یک مدلی از بانکداری رو ارائه کرد که بر اساس یک سری عقودی طراحی شده بود. در تجربه عملی هم که از حدود 40 سال پیش بود، هر یک از بانک‌های اسلامی اصطلاحاً اومدن یکی از این مدل‌های نظری رو مبنا قرار دادن و با یک تغییراتی حق و اصلاحی شروع کردن به اجرا کردن، و نتیجهش این شده که ما الان شاهد هستیم گونه‌های مختلفی، مدل‌های مختلفی از صنعت بانکداری و بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی وجود داره. خب این گونه‌های مختلف یا الگوهای مختلف گرچه در کوتاه مدت میتونه خیلی مفید و خوب هم باشه، به این معنی که ما عقود مختلف، شیوه ها و ابزارهای مختلف رو به تجربه بگذاریم، به قول معروف بازتاب عملیاتی اونها رو ببینیم و از به قول معروف تجربه اون عمل کردی اونها استفاده کنیم، اما قطعا در بلند مدت نمیتونه مفید باشه. علت این که یک بانک متحد و منسجمی به نام بانک بدون ربا شکل نمیگیره و کشورهای اسلامی نمیتونن با هم ارتباط بانکی داشته باشن، هر کدوم دنبال اجرای مدل خودشون خواهند بود. بر این اساس مناسب هست هم برای کسب استفاده از تجربیات مختلف و هم جهت رسیدن به الگوی استاندارد ما بیاییم مطالعه کنیم و یک الگوی استانداردی رو طراحی و تعریف بکنیم. این باعث میشه که هم تجارب کشورهای مختلف در طول این مدت‌ها به دست بیاد و مورد استفاده قرار بگیره و هم زمینه برای ارتقاء ارتباطات و فعالیت‌ها شکل می‌گیره. برای این منظور یه مطالعه‌ای تقریبا از چند سال پیش در پژوهشگاه شروع شد که اینجا جا داره من از کمک‌های جناب آقای دکتر نظرپور که خودشون هم کمک می‌کنن در روی پیشرفت این پروژه شروع شد و مطالعه روی مدل‌های مختلف، الگوهای مختلف بانکداری تا بتونیم به اون مدل استاندارد و تا جایی که بتونیم به یک مدل واحدی از بانکداری بدون ربا برسیم. خب در این مدلی که ما دنبالش هستیم، خب بخش‌های زیادی مورد مطالعه هست، اما در گزارشی که امروز ارائه میدیم خدمت اساتید و عزیزان، بخش خاصی از این مدل هست و اون بخش تخصیص منابع. خب یکی از بخش‌های مهم در صنعت بانکداری شیوه ها و عقود و قراردادهایی است که در بخش تخصیص منابع به کار میره. ما اگه بخوایم یک مدلی از بانکداری داشته باشیم که بتونه یک روش ها و شیوه هایی رو انتخاب بکنه با ویژگی های سگانهی که ما در این بحث استانداردسازی مطرح کرد، یکی بحث حداکثر مشروعیت در بین مذاهب فقه اسلامی. ما اگر بتونیم یک مدلی رو استخراج کنیم که این مدل از معاملات و ابزارهایی استفاده میکنه که از جهت مذاهب فقهی، مذاهب پنجگانه، یعنی شیعه، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، بتونه بیشترین وفاق را داشته باشه. این نه تنها در خود ایران ضریب موفقیتش بالا خواهد بود، زمینه تعامل با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی و بعدها در سطح بین الملل پیدا میکنه. خب این آیا شدنی هست یا نه؟ مطالعه‌ای که تقریبا ما به مناسبتی در یه تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهی بازار پول و سرمایه که یک کتابی است در دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ شده و اساتید آشنا هستن میدونن، اونجا ما اومدیم قراردادهایی که معمولا در بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار میگیره در اون کتاب مطالعه کردیم، دیدیم خوشبختانه در بخش معاملات بیشترین تلاعن و توافق بین مذاهب اسلامی هست و حداقل در اون قراردادهایی که در صنعت بانکداری ما میخواییم استفاده کنیم، غیر از خرید دین که یک ویژگی خاصی داره، بقیه قراردادها اصلش مورد وفاق 100%. در جزئیاتش هم میشه طوری طراحی کرد که همه مذاهب بتونن ازش استفاده بکنن و یا حداقل اگه هم اشکالی داشته باشه، اشکال از سنخ بطلان قرارداد یا ربوی شدن قرارداد نخواهد بود، بلکه یه سری اشکالات جزئی است. اما در بحث خرید دین خب یه اختلاف نظر جدی وجود داره، چه اونجا هم با یک تدبیرهایی چه در خود مذاهب اسلامی پیشبینی شده تقریبا میشه کار رو پیش برد، فقط مذهب حنبلی کنار میمونه که اون مذهب حنبلی هم همونطور که اساتید آشنا هستن از جهت جغرافیای سیاسی اسلام و جمعیتی خیلی به قول معروف قابل اعتنا نیست. حالا بگیم به اون حنبلی ها که شما این یه قرارداد رو انجام ندید خیلی مسئله خاصی پیش نمیاد. پس برابر این سعی شده در این کاری که انجام میگیره با مطالعه مذاهب اسلامی، فقه مذاهب اسلامی، قراردادهایی انتخاب بشه که حد اکثر وفاق داشته باشیم. تقریبا در غیر از خرید دین 100% وفاق هست. در خصوص خرید دین مثلا یه وفاق 95% مثلا. دومین نکته که در صنعت بانکداری خیلی مهمه این است که ما یه مدلی انتخاب کنیم که این مدل اصطلاحاً جامعیت داشته باشه نسبت به نیازها. یکی از بحث‌های جدی که حتی در خود بانکداری بدون ربای ایران وجود داره این است که معاملات سوری میشه و یکی از عمده دلایل سوری شدن معاملات یا غیر واقعی شدن معاملات، البته نمیخوام بگم دلیل کلیش همینه، یعنی تنها دلیلش اینه، ولی یکی از دلایل عمدهش عدم جامعیت ابزارها نسبت به نیازهاست. ابزارهایی که در بانکداری بدون ربای ایران وجود داره نیازها رو پوشش نمیده، پس بنابراین ملاک جامعیت زیر سواله و در نتیجه مردم روی میارن یا بانکدار روی میاره به سمت معاملات غیر واقعی، معاملات سوری. پس بنابراین ما باید تلاش حداکثری داشته باشیم که حداکثر جامعیت، یعنی بالاترین جامعیت رو نسبت به پوشش دادن نیازهای تسهیلاتی مشتریان داشته باشیم. حالا مشتریان رو هم طبقه بندی میکنیم به خانوارها، بنگاهها و دولتها، باید بتونه حد اکثر نیازها رو پوشش بده. و معیار سوم معیار کارایی هست، به این معنی که خب با کمترین هزینه این معاملات انجام بگیره. خب یه وقت ممکنه یک معاملهی پوشش خوبی هم داشته باشه ولی برای عملیاتی شدن به هزینه چه وقتی و چه ریالی خیلی بالایی احتیاج داشته باشه. خب این قطعا در بلند مدت در رقابت با بانکداری ربوی که از یک سری معاملات خیلی ساده و روان و آسان استفاده میکنه، سنت بانکداری بدون ربا عقب میمونه. و خب ما میدونیم دیگه مردم همه اون ایمان قوی و بالا رو ندارن. خب یه عده بله حاضرن به خاطر دینشون هزینه کنن، اما یه عده نگاه میکنن که کدوم هزینه فایدهش بیشتره، به قول معروف میرن به اون سمت. پس باید ما یک مدلی از بانکداری رو ارائه بدیم بر اساس یک سری قراردادهایی که اصطلاحاً پایین ترین هزینه زمانی و هزینه ریالی در انجام قرارداد رو داشته باشه، چه برای خود بانک و چه برای مشتریان. پس بنابراین اگر ما بخوایم این سه تا معیار رو رعایت کنیم، باید ببینیم که خب بهترین قراردادها هم از جهت تطابق شرعی، هم از جهت جامعیت و هم از جهت کارایی کدوم قراردادها هستن. خب اسم این کار رو ما گفتیم مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی. یعنی بخوایم بهترین قراردادها رو انتخاب کنیم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان با کمترین هزینه ها. خب دو تا کار برای این منظور انجام گرفته، البته کارهای متفاوتیه ولی دو تا کار مشخصا برای این انجام گرفته. یک کار نظری بود که اساتید چون آشنایی دارن من زیاد توضیح نمیدم. مقاله چند سال پیش بنده تحت عنوان مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی نوشتم که در مجله اقتصاد اسلامی چاپ شد. تو این مقاله عمدتا مباحث نظری ارائه شده بود و تناسب ماهیت عقود و کارکرد عقود با نیازها مطرح شده بود. بعد از چند سال آقای کیقوبادی از دوستان ما هستن، در بانک کشاورزی بودن، البته الان بانک توسعه صادراتن و دانشجوی دکتری هستن. قرار شد که این ایده در بانک‌های اسلامی، 5 بانک بزرگ اسلامی دنیا، به یک منطقی با یه روشی که الان توضیح میدم خدمتتون، با اون روش تقریبا تست بشه و همینطور در بانک کشاورزی ایران که اون موقع ایشون اونجا کار میکرد در ایران هم تست بشه. نسبت به بانک های 5 بانک بزرگ اسلامی ما اومدیم در حقیقت تجربه چند سال گذشته شون رو مبنا قرار دادیم. گفتیم با این پیش فرض که این بانک ها گویا این سه تا معیار ما رو در نظر دارن، چون این سه تا معیار معیارهای خیلی مخفی و پیچیده‌ای نیست. در حقیقت هر بانک اسلامی عاقل باید علاوه بر این سه تا معیار رو بهش برسه. بحث مشروعیت حتی اکثری خب این اصلا شوراهای فقهی، کمیته های شریعتی که بانک های اسلامی طراحی کردن اصلا برای همین منظور دید. بحث جامعیت، خب هر بانک اسلامی دوست داره که پاسخگوی نیاز مشتریاش باشه. بحث هزینه فایده هم که دیگه جزو مسلمات هر فعالیت اقتصادی است، به ویژه برای صنعت بانکداری دیگه خیلی روشن. پس بنابراین گفتیم اگر ما تجربه چند سال گذشته این بانک ها رو مطالعه کنیم که طی مثلا 10 گذشته، 20 گذشته یا از اون روزی که تأسیس شدن تا به امروز فعالیت اینها عمدتاً به چه سمتی حرکت کرده، این نشون میده که خب اون ایده‌ای که ما در اون مقاله داشتیم آیا اون اثبات میشه یا رد میشه یا همسالی. نسبت به بانکداری ایران و بانک کشاورزی اومدیم نه، از طریق مصاحبه با خبرگان، با چند گروه از خبرگان بر اساس جدولی که طراحی شده بود در اون مقاله مهندسی مالی عقود تقریبا اون بازسازی شد و مصاحبه‌ای با گروه‌های مختلف، اولا با مدیران ارشد بانک کشاورزی، با مشتریان بانک کشاورزی و همینطور با تحصیل کرده های صنعت بانکداری با سه گروه خلاصه مصاحبه های صورت گرفت و نتیجه اونها استخراج شد. مقاله دوم در حقیقت یکی مطالعه اصطلاحاً پنج بانک اسلامی در فرایند کاریشون در طی مدت‌های مختلف بود. اگر این شیوه ها رو چون اساتید آشنا هستن، شیوه هایی که در بانکداری بدون ربا به کار میره ادامه بدید. بله نه یک کمی شما زود طرف از اون برگردید. بانک های موفق، بانک های موفق، ما یکی بانک اسلامی ابوظبی رو مطالعه کردیم که خب یکی از بانک های موفق جایزه بزرگ اقتصاد و بازرگانی اسلامی رو کسب کرده. بعدی رو بزنید. بانک دبی اسلامی که اساتید باش آشنا هستن، باز یکی از بانک های بزرگ هم دبی هست و هم یکی از بانک های بزرگ اسلامی هست. بیت التمویل کویت یا خانه مالی کویت باز یکی از بانک های بزرگ اسلامی است، هم به جهت ویژگی خاصی که داره بر اساس کتاب شهید آیت الله صدر طراحی شده، هرچند که رون الگو وای نیستاده ولی اصل ایده از اونجا شروع شده. این بانک هم یک بانک تقریبا موفق هست، هم توی کشورهای مختلف چیز داره. بانک اسلامی قطر هم باز اساتید آشنا هستن، باز یکی از بانک‌های موفق هست در حوزه معاملات و صنعت بانکداری اسلامی. و آخرین بانک هم الراجحی عربستان هست که بانک الراجحی عربستان هم باز بعد از بانک ملی ایران بزرگترین بانک اسلامی محسوب میشه و اون هم مورد مطالعه قرار گرفت. تقریبا محصول مطالعه نشون میداد که اون ایده‌ای که در اون مقاله بانکداری مهندسی مالی و حقوق در بانکداری اسلامی اون تقریبا اثبات میشد. حالا نمیخوام بگم 100% ولی تقریبا اون منطقش اثبات میشد، به این معنا که اولا در همه اونها نشون داده میشد که سهم عقود مشارکتی در صنعت بانکداری اسلامی هرچی پیش میریم کاهش پیدا میکنه. این تقریبا در همه بانک ها قابل مشاهده است به صورت جدی. دوم اینکه سهم مرابحه هرچی پیش میریم افزایش پیدا میکنه و بزرگ و بزرگتر میشه و به گونه ای که همانطور که در جداول مشاهده کردید برخی از بانک های اسلامی تا رسیدن به دو قراردادی، سه قراردادی و در رأس همه اونها هم قرارداد مرابحه هست. بعدش قرارداد اجاره به شرط تمدیک نزدیکترینش هست به قرارداد مرابحه، از جهت منطق تقریبا یکی هن ولی خب از جهت حقوقی با هم تفاوت دارن. و این نشون میده که حتی در بعضی از بانک‌های اسلامی مثل الراجحی سهم قرارداد مرابحه در این اواخر به 98% هم رسیده. بر این اساس اگر ما نگاه کنیم تقریبا اون ایده‌ای که در بانک در اون قرار مقاله ارائه شده بود اثبات میشه. در بانک کشاورزی ایران هم یه گزارش های آماری هست، من از اینها سریع فقط نشون میدم میگذرم. این وضعیت اعتباری بانک کشاورزی ها، بله نگاه کنید سلاید بعدی، بله ترکیب قراردادها رو میبینید. فروش اقساطی به قول معروف معمولاً صدر بوده، فقط در سالهای 90 تا 92 به دلیلی که اساتید خودشون میدونن مشارکت مدنی، به خاطر اون نرخ سود بالاتری که برش در نظر گرفته بودند افزایش پیدا کرد. بقیه قراردادها ترکیبشون تقریبا شبیه همه، جز اینکه مضاربه کاهش پیدا کرده. این از ذات آماری. بله این اسلاید را مگه تغییر بدیم. چالش های بانکداری هر یک از عقود رو ما آوردیم، بعد اومدیم در حقیقت اون معیارها رو بیاریم. بر اساس این معیارها اومدیم از خبرگان، یعنی یکی تحصیل کرده های بانکداری اسلامی و یکی کارکنان مدیران ارشد بانک کشاورزی و یکم با مشتریان مصاحبه هایی داشتیم. اون بعدی رو بیاریم. بله در حقیقت اومدیم نیازها رو اول پرسیدیم، چون این جدول نیازها برای خانوارها در بخش تسهیلات خرد، در بخش تسهیلات کلان، همینطور برای بنگاه ها در بخش تسهیلات خرد و تسهیلات کلان. بعدی رو بیارید. بعد وقتی که این جدول رو در اختیارشون گذاشتیم که رتبه بندی کنن و امتیاز بدن، همونطور که میبینید تقریبا قرض الحسنه رو برای عمدتاً چند تا مورد دیدن، یکی برای رفع نیازهای ضروری معیشتی، تأمین ودیعه مسکن. علتشم به این خاطر، این حالا شاید تأمین ودیعه مسکن چون هیچ یک از قراردادها رو نمی دیدن که مثلا برای این، همینطور تأمین ودیعه محل کسب و کار و یکی هم تمدید مهلت پرداخت بدهی. اما بیشتر این کاربرد رو میبینید برای مرابحه، تقریبا همه نظر دادن یا اولویت یک یا حداکثر اولویت دو برای مرابحه. بعد اگر بخوایم از این جهت اولویت بندی کنیم، باز قرارداد اجاره به شرط تملیک که باز نزدیکترین کارکرد رو برای مرابحه داره. بعد از اون دیگه بقیه قراردادها میشه موردی، تقریبا مورد خاصی برای موارد ویژه به کار میره. اون اسلاید بعد اینم در مرحله نهایی ما اومدیم در حقیقت دیدیم که یک سری مشترکات بین تسهیلات خرد و تسهیلات کلان وجود داره، اونا رو حذف کردیم. دیدیم که همون نظریه‌ای که در مقاله اول ارائه شده بود در مصاحبه با خبرگان هم همون نظر تایید میشه. و نتیجه نهایی که اینجا ما تقریبا گرفتیم این که هم به روش مطالعه عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی و مصاحبه با خبرگان در بانکداری ایران، و این دوتا اثبات میکنن همون ایده‌ای که در اون مقاله نخست عنوان یک تحلیل نظری ارائه شده بود. محصول این بحث این هست که بانک‌های اسلامی سعی کردن به سمت آسانسازی حرکت کنن، یعنی قراردادهایی که با کمترین هزینه، هم از جهت زمان و هم از جهت هزینه ریالی، میتونه نیاز مشتریان رو تامین کنه، یک. و دو، به سمت قراردادهایی که بانک رو کمتر درگیر فعالیت واقعی اقتصاد به معنای مسئولیت میکنه، وگرنه ویژگی اصلی بانکداری بدون ربا این است که درگیر با اقتصاد واقعی است، همه قراردادها، چه مرابحش، چه سلفش، غیر از قرض الحسنش، بقیه قراردادها همه مرتبط با اقتصاد واقعی است. منطور در میان اینها قراردادهای مبادله‌ای بانک درگیر میشه، منطور مسئولیت اصطلاحاً فعالیت و کسب و کار دیگه با بانک نیست. اما در عقود مشارکتی بانک مسئولیت کسب و کار را هم به عهده میگیره، علاوه از اینکه وارد فعالیت اقتصادی میشه مسئولیت را هم به عهده میگیره. و به تدریج تقریبا نشون داده شده که با توجه به اینکه یک نوع خلاصه تقارن اطلاعاتی بین بانک ها و مشتریان نیست، بانک ها سعی کردن از قراردادهایی که توش مسئولیت کسب و کار هست به سمت قراردادهایی که مسئولیت کسب و کار کمتر هست حرکت کنن. این دوتا مسئله خیلی واضح و مشهود هست. و نکته دیگری که تحولی که رخ داده با اون، چون اساتی در جریان هستن، تقریبا دهه 60 بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا با مدل PLS یا مشارکت در سود و زیان معرفی می شد، تقریبا تجربه عملی نشون داده که از این ایده فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی حرکت کرده. یه بانک اسلامی دنبال این است که فعالیت‌های اقتصادی رو تأمین مالی کنه، اما مشارکت در سود و زیان تقریبا داره یواش یواش کنار گذاشته میشه. بعضی از بانک‌های اسلامی کلن کنار گذاشتن، در بانک‌های ایرانی هم رسما کنار گذاشتن اسمن، ولی هنوز ادامه داره اسم مشارکت، ولی در واقع بانک‌ها عمدتاً شدن همون تأمین مالی کننده بنگاه‌های اقتصادی. خب از اینکه وقت شریف اساتید رو گرفتم من عذرخواهی می‌کنم و پیشاپیش از اینکه وقت گذاشتن، مطالعه کردن و قطعاً از نقطه نظراتشون استفاده خواهیم کرد تقدیر و تشکر.